أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، المبشر النذير، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در بحث نظام جامعه خانواده که وارد یک بحث ریشه ای و زیرساختی شدیم و اون بحث اون مدخلی و تحت عنوان پیش درآمدی بر نظام جامعه خانواده تعریف شد و تدوین شده، برسیدیم به مهمترین بخش این بحث نظام شناسی و اون نظریه تربیتی اسلام که پیش نیاز و پیش فرض این نظام اجتماعی عام و نظام اجتماعی خانواده است. و در این نظریه تربیتی 7 بند را مطرح کردیم که نشان دهنده اون شاهراه یا مسیر کلان تربیت و تکامل انسان هست و آخرین بخش این 7 بند که بخش 7 هست مورد بحث ما امروز خواهد بود که خلاصه از این را عرض میکنم تا بعد متن را بخوانیم و ترجمه دقیق آن را هم با هم مرور. به اینجا رسیدیم که یگان عامل تکامل انسانی که شناخته شد چگونه موجودی است، این انسان عبارت از مخلوق و آفریده شده است برای یک آفریننده کامل و مطلق، و این انسان نیاز مطلق دارد به این کمال مطلق. حالا حرکت انسان از اون 100% نیاز به بی نیازی که در حقیقت نشان دهنده تکامل اوست، چگونه و با چه چیزی این تکامل تحقق پیدا میکنه، باید ارتباط بین این نیازمند مطلق که انسان باشد، فرد و جامعه، و اون بی‌نیاز مطلق که خدا باشد که مادی نیست و این مادی و روحیه و مادی و فرامادیه این انسان، این انسان چگونه این ارتباط را برقرار می کند و باید برقرار کند تا این ارتباطی تکامل آفرین و تکامل بخش باشه برای انسان. اینجاست که وحی الهی یا قوانین الهی که عهده‌دار هدایتگری انسان در این مسیر بسیار بسیار مهم و در حقیقت اون نقطه عطف این مسیر تکاملی انسان هست و این قله‌ای که می‌خواهد به سمت او صعود پیدا کند، از کجا باید به سمت این قله حرکت کند تا به اون قله برسد، این نکته مهمی است که خیلی از مکتب‌ها درش در این نقطه میخکوب شدن و در این نقطه زمینگیر شدن و نتونستند این نقطه عطف را به خوبی پیدا کنند تا اینکه این انسان انعطاف پذیر از این نقطه عطف بتونه به سمت اون قله حرکت کنه. در این بند 7 اون وسیله وحیانی قرآنی که روی این خیلی تأکید کرده و چون این نقطه مهمی است و کل نظام تربیتی انسان، نظام اجتماعی، نظام خانواده را تحت شعاع خود قرار میده، این نقطه را ما باید به خوبی درک بکنیم و از این جهت به این جهت ما این تعبیر را به کار بردیم در این پیش درآمد. میتونید این را بخوانید که هم عبارتش تصحیح بشه و هم ترجمهش. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا کان الانبیاد للارادت الالهیت المتجلیه فی تشریعاته و قوانینه هو الطریق لتحقیق الارتباط و تعمیقه بالله الواحد الاحد الفرد الصمد. و من هنا نعرف معنا قولهم العبودیتو جوهرتون کنه هر عبودیه، کما نعرف معنا قوله تعالی و ان عبودونی هازا صراط مستقیم.
احسنتم. ترجمه.
بله. از این رو تسلیم شدن در برابر اراده الهی که در تشریع و
در تشریعات یا در و قوانین
در تشریعات و قوانین او
ضروری
است.
بله.
راه دستیابی و تعمیق ارتباط با خداوند یگانه و
ارتباط و تعمیق آنها،
راه دستیابی و تعمیق ارتباط و تعمیق
هو الطریق لتحقیق، هم ارتباط را فراهم می آورد و هم این ارتباط را به خدای واحد احد فرد صمد، یعنی به خدای واحد یکتا و یگانه و بی‌نیاز فرد صمد، یکتا و یگانه و یگانه بی‌نیاز در هستی الفرد صمد. هم ارتباط رو محقق می نماید و هم عمق می بخشد، ارتباط عمیق تر می شود.
تحقیق الارتباط می طوری معنی کنم که راه دستیابی و تعمیق ارتباط.
بله. دستیابی به ارتباط، راه دستیابی، راه دستیابی به ارتباط و عمق بخشیدن به ارتباط با تعمیقی، یعنی تعمیق الارتباط، تعمیق الارتباط بالله الواحد الاحد، تعمیق ارتباط به خدای یگانه و یگانه بی نیاز در هستی.
و از اینجا معنای گفته
معروف یا مشهوری که
گفته معروف معنای این گفته مشخص می شود که
این گفتار، معنای این گفتار فهمیده می شود یا معنی این گفتار را درک می کنیم، نعرف
دانسته می شود
یا می فهمیم یا درک می کنیم، می شناسیم. اینجا معرفت یافتن، نه علم به اون نمیگیم. آره. عبودیت در پرانتز بندگی انسان برای خدا، عبودیت یعنی تو پرانتز بندگی انسان برای خدا، یک گوهری است که کنه آن یا عمق آن گوهر ربوبیت به معنای چی؟ پروردگاری.
بندگی
انسان برای خدا، نه هر بندگی، العبودیت جوهرتون، برای خدا گوهری است که کنه آن و درون آن، کنه آن حقیقت آن یا برایند آن، کنها برایند آن دست یافتن به ربوبیت است. ربوبیت هم پروردگاری، دست یافتن به ربوبیت است که در حقیقت چی شد؟ پس با انسان از راه بندگی به خدا وصل می شود، به پروردگاری خدا دست می یابد. منظور اینه که همینطور آیه قرآن، اون که آیه قرآن نبود ولی این آیه قرآن می تونه این معنا را برای ما روشنگر باشد، یا به همچنین معنای این آیه شریفه را خواهیم نست یا خواهیم فهمید. و انا عبدونی هادا صراط مستقیم، صراط مستقیم.
همچنان که معنای فرمانده خداوند اطاعت را،
مرا عبادت کنید که این راه مستقیم و صراط مستقیم و شاهراه مستقیمه. مرا عبادت بپرستید که این راه مستقیمه. شما به کجا؟ به سوی اون کمال مطلق، تو پرانتز به سوی اون کمال مطلق است. خب انقیاد اراده الهی چی معنا کردید؟ این خیلی مهمه.
تسلیم شدن.
تسلیم شدن برای اراده حق، اراده خدا، یعنی تسلیم شدن برای قوانین او، یعنی پذیرش قوانین او و عمل به این قوانین الهی، ارتباط دهنده و تکامل دهنده این ارتباط خواهد بود. خب پس این نقطه عطف، نقطه عطف مهمیه که چگونه انسان از اون نداری، از نیاز، از نیاز مطلق، چگونه انسان از نیاز مطلق به بی‌نیازی متحول میشه و سر از بی‌نیازی در میاره، که اون بی‌نیازی ویژگی اون کمال مطلق و خداییت، خدا بودن خداست. این در پرتو این اطاعت و بندگی انسان برای خدا حاصل میشه. اینجاست که کل نظام بگیم تربیتی که در نظام اجتماعی تجلی پیدا میکنه و از جمله در نظام خانواده که بخشی از اون نظام اجتماعی است، این پذیرش، پذیرش این قوانین و عمل به اون قوانین می شود اون نقطه عطف اصلی برای ارتقای انسان در مسیر تکاملی زندگی او. برای اون ادیان و مکاتبی که نسبت به این بخش بی تفاوتند یا کمرنگ خیلی این انعطاف پذیری در برابر قوانین خدا در اون مکاتب، ما یک تحول‌های تکاملی انسان‌ها رو خیلی خوب نمیتونیم مشاهده کنیم و ببینیم. خب در اینجا ما این هفت نقطه را اگه بخوایم خلاصه کنیم و فشردهش کنیم و این فایل مفصل نظریه تربیتی را بخوایم فشردهش کنیم، در دو نقطه کلیدی و مهم میتونیم اونها را خلاصه کنیم.
و یمکن تلخیص حال به نظریه فی نقطتین، این نظریه را میتوان در دو نقطه خلاصه کرد.
معنی
یک، اکتشاف ذات یعنی خودشناسی.
معنی
به این معنی ان هویت الانسان الحقیقیه فی الفقر المطلق الی الغنی المطلق.
یا ایها الناس،
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید.
معنی
هویت واقعی انسان فقر مطلق و غنای مطلق است.
نه، فقر یعنی نیاز مطلق به نیاز مطلق، دو تا اطلاق، اطلاق در نیاز و اطلاق در بی نیازی. آره، نیاز مطلق نیاز همه جانبه به یک بی نیاز همه جانبه. خب این اکتشاف الذات این اولین و اساسی ترین نکته است که در این نظریه از زبان قرآن داره مطرح میشه. ای مردم، شمایید که فقیران به سوی خدا هستید، نیازمندان به خدا هستید. انتم الفقراء یعنی الفقیر انت، اون که بینی این که نیازمنده خودتی. ای انسان، به کی نیازمندی؟ نیازمنده به اون علت العلل وجودی تو که خداست و اون که کمال مطلق صاحب اسماء حسناست. کیه اون خدا؟ الغنی الحمید، اون بی نیاز ستوده، در بی نیازی ستوده شده است، یعنی هیچ کس در بی نیازی مانند اون نیست. خب این نقطه اصلی این نظریه است که انسان نیاز خود را، نیازمند بودن خود را به خوبی کشف کنه و بفهمه و برای او عیان بشه. آخه برخلاف اون وضع فعلی و زندگانی روزمره ما که مقدار انسان کمی به خودش میاد و احساس میکنه توان راه رفتن، توان درس خوندن، توان کار کردن پیدا میکنه و با اسباب مادی احساس میکنه که توانمند شده، در این احساس توانمندی انسان گم میشه. یعنی مشکل ما اینه که با کمی احساس توانمندی احساس میکنیم توانمندیم و فکر میکنیم توانمندیم، و لذا با یک خیال تخیل توانمندی، چون ما مثل دقیقا این نیروی الکتریستی که در این سیم در جریانه، این سیم هیچی از خودش نداره جز این وسیلهی برای عبور این الکتریست است. خب این اگر سیم اگر احساس بی نیازی کنه، چون الکتریستی داره در او حرکت میکنه، این به قول گفتنی ها ذهی خیال باطل، این مال خودش نیست، این از جای دیگه آمده داره عبور میکنه. انسانی که الان کمی توانمند شد، توان خوردن، خوابیدن، راه رفتن، آمیزش جنسی، توان فکر کردن، توان کار کردن پیدا میکنه، احساس قدرت میکنه. احساس قدرت که کرد، یادش میره که این هیچ بود، این اصلا عدمی بود که این عدم اومده به ساحت وجود و هستی پا گذاشته و خودش که نبوده، به تعبیر قرآن ام خلقو من غیرشه، تو که نبودی، از هیچ تو آفریده شده ای، یا خودت خودت را آفریدی؟ هیچ کدام. پس از جایی تو آمده ای به اینجا، یادت نره که تو از کجا اومدی، تو از اون خدایی که به تو قدرت داد و تو را آفرید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو سراسر نیازی، الان احساس بی نیازی میکنی، این اولین مسرعه و اولین قتلگاه حرکت تکاملی انسانه که احساس نیاز نمی کنه به خدا، بلکه احساس بی‌نیازی میکنه. شاهدش آیه شریفه سوره علق: ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. تا انسان احساس بی‌نیازی میکنه در حقیقت به طغیان روی می آورد و در نتیجه امکان ارتباط با مطلق را از دست میده. چرا؟ چون خودش را همه کاره و توانمند میبینه. و به این خاطر این انسان در همین نقطه شروع در یک قتلگاهی داره به سر میبره و خودش نمیفهمه و بار دیگر خودش رو داره نابود میکنه با این احساس بی‌نیازی. رضا قرآن تمام آیاتش راجع به خالقیت خداست و مخلوقیت انسان است، داره این را نهادینه میکنه در انسان: ای انسان، تو در تمام مراحل وجود نیازمند مطلق هستی، تو هیچ وقت احساس بی‌نیازی نکن. نشود تو فقط در زمان بیچارگی در دریا که گرفتار شدی و امواج دریا، امواج سهمگین دریا دارن تو را میبلعند، تو اونجا احساس نیاز به قدرت لایزال الهی بکنید. نه، تو در تمام اون احوال خودت باید احساس نیاز کنی. تعبیر امام حسین علیه السلام: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقر. خدایا، من در اوج غنا و بی‌نیازی که در زندگی روزمره مادی دارم احساس میکنم، در اوج اون احساس بی‌نیازی من نیازمندم، من باید اونجا احساس نیاز کنم. یعنی چون این از خودم نیست، از جایی من اون رو نبردم، من که از جایی که شروع شدم در عجز و در لابه به سر می بردم، از نطفه ای که بودم تا حالا که یک انسان کامل و سالمی هستم. فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. پس اگر من فقیر باشم، یعنی در اوج بی‌نیازی، تو حقیقتت نیازمندی. ولذا اگر این احساس بی‌نیازی رو نداشته باشی، به طریق قابلاتو باید اونجا سرسپرده بشی برای اون کامل مطلق. خب اینو قرآن سعی میکنه نهادینه کنه با آیات فراوان در طول 600 صفحه و اندی و در حقیقت در 6000 و اندی آیه، همش به این سمت متوجهه که انسان، ای انسان، مواظب خودت باش، چه فرد چه جامعه، تو مخلوق خدایی، تو هیچ نداری، تو اگر میخوای به جایی برسی باید به اون کمال مطلق چنگ بزنی. خب انتم الفقراء الالله، این اولین شاکلید این نظریه. شاکلید دوم: خب چگونه من خودم را رشد بدم، تکامل بدهم؟ و من باید خودم در تکامل خودم نقش ایفا کنم، چون این تکامل تحمیلی نمیتونه باشه به خاطر اون اراده‌ای که انسان داره، اختیاری که داره. اینجاست که شاه بیت دوم، یا بگیم مصرع دوم این نظریه، یا بفرمایید اون شاکلید دوم این نظریه، تطویر الذات هست، که این ذاتی که من کشفش کردم که کمال نیازمندی را داراست، الان چگونه به اون بی نیازی میتونه دستیابه؟ این فقط با یک اصل بسیار بسیار مهم، و اون چیه؟ ارتباط درست، ارتباط منطقی، ارتباط واقع بینانه، ارتباط صحیح با اون بی‌نیاز مطلق است که در یک زندگی اجتماعی سراسر فعالیت و جنب و جوش و تکاپو تحقق می‌یابد. اینجاست که این نگاه اجتماعی در اینجا خیلی خیلی مهمه و ما را به سمت یک نظریه اجتماعی تربیتی سوق میده که بعدا هم توضیحش خواهد اومد.
تصویر احتجاز ذات رو خودسازی معنا بکنیم درسته؟
تطویر ذات، تکامل بخشیدن یا ارتقاء بخشیدن به خود، خود ارتقاء بخشی، خودشناسی و خودسازی. خودسازی تو پرانتز ارتقاء بخشی، یعنی چی؟ خودمونو بسازیم، خواهیم مسیر ارتقاء را ما باید طی کنیم. خودسازی و خود ارتقاء بخشی
از طریق پیوند واقع بینانه و صحیح،
بله،
با بی‌نیاز مطلق،
بله،
در زندگی اجتماعی،
در یک زندگی اجتماعی، در یک زندگی اجتماعی،
زندگی اجتماعی
سراسر نشاط و جنب و جوش یا پر جنب و جوش،
فعالیت
زاخر یعنی فرا، یعنی پر و فراوان،
سرشار،
سرشار. یک زندگی اجتماعی سرشار از جنب و جوش یا نشاط پیوسته مستمر، یعنی تداوم دار،
سرشار از نشاط و فعالیت مستمر.
بله، پیوسته مثلا که انسان احساس چیز نکنه، احساس خلع نکنه، احساس فاصله نکنه در این زندگی، یعنی هر لحظهش که و من اعمل مثقال ذره خیرن یره، هر لحظهش این برای انسان چی؟ تکامل آفرینه. خب حالا این آیات فراوانی اینا رو تایید میکنن، ولی ما سعی کردیم اونا فشرده کنیم توی این، یعنی این فایل مفصل را در این فایل فشرده شد از لحاظ مفهومی، که بدون دو تا اهرم ما داریم، خودشناسی و خودسازی. خودشناسی یعنی کشف نیاز و فقر خودمون به خدا و ایجاد ارتباط با این خدا. این دوتا در حقیقت روح این نظریه تربیتی قرآنی است، و به این ترتیب ما در حقیقت توانسته ایم که به یک کشف بسیار مهم قرآنی، که این کشف به هر اندازه ای که ما بر اون مسلط بشیم و در فهم ما، در شناخت ما، در اون ناخودآگاه ما بتونه نفوذ پیدا کنه و در همه ابعاد وجودی ما حضور پیدا کنه، این احساس نیاز به خدا و ایجاد ارتباط با خدا، یعنی هر لحظه من در این احساس نیاز به خدا مرتبط باشم. گاهی انسان احساس نیاز میکنه، ماشین الان خراب میشه اما نمیدونه چه کار کنه، کجای این ماشین عیب داره، میدونه ایستاده، میدونه پنچر شده، اما چاره ای نداره الان برای رفع این پنچری، هیچ، میمونه این در جاده میمونه. اما نیاز کرد به اینکه این ماشین الان خرابه و تعمیرش هم به مثلا این وسیله معین، این رفع نقص میشه، خب این انسان احساس توانمندی میکنه، تو جاده نمیمونه، خصوصا اگر وسائل و امکانات در اختیارش باشه، همون جا میاد و این پنچری رو رفع میکنه یا میاد اون آبش، آب رادیاتشه عوض میکنه، کامل میکنه اگر روغن نیاز داره، چون میدونه مشکل کجاست. این خودشناسی در حقیقت ما مشکلات خودمون را در این خودشناسی کشف میکنیم و راه رفع اون مشکل را با اون انقیاد و انعطاف پذیری در برابر قوانین خدا و سپس تسلیم در برابر اراده حق که در عمل به اون قانون خلاصه میشه، یعنی بهترین ترجمه این انقیاد یا انعطاف پذیری یا بگیم پذیرش اراده الهی، بهترین تعبیرش همون طاعت خدا، یعنی عمل به قوانین خدا، که این رو حالا در آیات دیگری در سوره مبارکه و العصر خواهیم دید که چگونه این مسیر روشن شده در قرآن کریم، توضیح داده شده و از این ابهام، چرا چون این مبهمه الان، خب چگونه من این ارتباط را برقرار کنم با قوانین خدا؟ کو قوانین خدا که من اونها را باید عمل کنم؟ اینجاست که قرآن میاد این قوانین را به اجمال بعد به تفصیل بیان میکنه، به گونه ای که هدن للناس، هدن للعالمین، للعالمین نذیرا، هدن للمتقین، که اینهایی که میخواهند به اون قله، اون کمال ارتقا پیدا کنن، قرآن اونها را هدایتگری میکند با بیان اون قدگری میکند با بیان اون قوانین که حالا نماز، روزه، از حج، زکات، جهاد، عمل صالح، احسان، صبر و بردباری، استقامت، اون انفاق فی سبیل الله و از خود گذشتگی، تعاون، تمام این اون صحنه هایی که انسان در زندگی فردی و اجتماعی باهاشون روبرو میشه، خدا برای اون قانون قرار داده و احساس میکنه جایی نیست، جایی نیست که خلأی به وجود بیاد. این را در سوره مبارکه و العصر خواهیم دید که چگونه پوشش میده کل زندگی انسان را و آن را و اون محتوا، اون محتوای تربیتی، یعنی حالا این ارتباط داره آبیاری میشه و این ارتباط داره تحقق پیدا میکنه در سوره مبارکه و العصر یه نوع امونشه، در اون آیه سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اون یه نمونشه. و وصل الانسان بوالدیه تا آخر آیاتی که زندگی خانوادگی فردی و اجتماعی را خوب پوشش میده و تمام روابط انسان را مدیریت میکنه با این قوانین، در سوره انعام، در سوره هود، در سوره عزم خدمت شما، سوره اسراء، در سوره کهف، در خیلی از سوره های قرآنی اینها به زیبایی، در سوره لقمان به خوبی اینها تبیین شده، و یا در سوره مبارکه بقره هم به اجمال هم به تفصیل، به اجمالش در مطلع سوره بقره، به تفصیل در کل مقاطع بعدی سوره بقره به خوبی این قوانین فردی اجتماعی و اجتماعی خاص، خانوادگی، اجتماعی عام تبیین شده و حتی قراردادهایی که میان انسان ها هست، انواع معاملات اقتصادی، معاملات غیر اقتصادی، معاملات روابط، ارتباطات نظامی، دفاعی، مدیریتی، همه اینها را در سوره مبارکه بقره به صورت یک منظومه از قوانین مشاهده میکنیم که انشاءالله اینها را فی ما بعد در اون نظام اجتماعی عام و نظام اجتماعی خانواده کم کم میتونیم رد پای این دوتا عنصر مربوط به این نظریه تربیتی، خودشناسی و خودسازی را به تفصیل ببینیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و سلم.